خالی مباد این دشت از شور شه سواران، گلبانگ سر بلندان، فریاد سر بداران. ای گریه تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جمالی، شاد و جوان بمانی. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جمالی، شاد و جوان بمانی.
گاهی صحنه های واقعی همدلی رو باید کجا ببینیم؟ توی جمع های مردمی، جایی که مردم برای یک هدفی کنار هم می ایستن. از راهپیمایی ها و اجتماع های بزرگ بگیری تا اون جمع های کوچولوی محلی که برای حمایت از کشور شکل می گیره. اون لحظه ای که هزاران صدا با هم از ایران حرف می زنه، یا اون وقتی که پرچم سرنگ قشنگ کشورمون بالا میره و چشم ها برق می زنه، اون وقت می فهمی این سرزمین فقط با خاک شناخته نمیشه، با دلهای متحد و کنار همشه که شناخته میشه، که برای حفظش تا پای جون کنار هم ایستادن.
از سرباز وطن به آحاد مردم، شما خیابان را داشته باشید، ما میدان را داریم.
از مردم شریف ایران به سردار دلها، سردار سید مجید موسوی.
سردار گوش به فرمانتی، خیابون با ما، انتقام شهدا و رهبر عزیزمون رو بگیر.
ما خیابون رو ول نمی‌کنیم. شما خیالتون راحت، انتقام آقا رو با نابودی اسرائیل بگیر.
ما به امر شما و امر ولی فقیه با خیابونیم و داریم از ایران جانمون دفاع میکنیم.
ما پشت ایران هستیم. سردار حریف این آمریکایی ها فقط موشک‌های شما نیست، منم و همسن و ساله من که تو خیابون اومدیم پشت یه ایران و وطن هستیم.
سردار ما دهه نودی ها تو خیابونیم، تو خیالت راحت.
سردار عزیز، همینطور که حضور مردم سوخت موشک‌های شماست، موشک‌های شما هم انگیزه ماست. بزن که خوب میزنیم.
از مردم به سردار سرافراز اسلام سید مجید موسوی. میشنوی سردار؟ مردم تو خیابون پشت ولیشون ایستادن. ما خیابونا رو رها نمی کنیم.
شنونده های عزیز رادیو تهران، شب و روزتون بخیر. کاروان های ماشینی در حالی که اعضای خانواده های پایتخت هستن در تهران و در سایر شهرها، هر کدوم در قالب دوست، آشنا، فامیل، به هر حال آمدن به میدان، یه شاخصه مشترک دارن، اون همین پرچم خوش رنگ کشورمون هست که از درپای ماشین بیرون هست. اما بریم سراغ یه ماشین که من ازش خواهش کردم یه چند لحظه از کاروان دور باشن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
سلامت بچین.
خوبین آقا؟
الحمدلله خدا رو شکر. سلامت.
هر شب تشریف میارین؟
بله، وظیفه شهریمون هر شب حضور داشته باشیم.
زنده باد.
از اول شب تا آخر شب هستیم ما.
خانم چند نفره میایین معمولا؟
ما همگی میاییم، همگی.
الان
همه سه تا خواهریم، دو تا داماد، بچه‌هامون هم گاهی تو قسمت‌های دیگه میرن.
جان
رهبر که نیست.
خون ما رنگید
کرد. خون رهبر که نیست.
خون آقا امروز چه جوششی ایجاد کرد؟ بعد از شهادت حضرت آقا چه اتفاقی افتاد که قبل از اون شاید یه مقداری برخی از حرکت ها مقفول مانده بود؟
خون آقا باعث جهاد شد دیگه. جهاد اکبر الانه، همه باید تو صحنه باشیم به خاطر انتقام از این صهیونیستای جوانکش، نوجوانکش. همه باید تو صحنه باشیم و انتقام رهبر رو و خون رهبر رو بگیریم انشالله، با امید خدا و
انشالله. خانم این لباس مشکی تا کی تن شما و مردان شما هست؟
تا اسرائیل و آمریکا نابود بشن. هر وقت نابود شده ما لباس مشکیمونو در میاریم، اون وقت جشن میگیریم.
یه سری از مزدورای وطن فروش که دیگه اصلا نباید بهشون گفت وطن فروش، از پیاده نظام‌های اسرائیلی و صهیونیستی آمریکایی، این خیال رو دارن که مردم بالاخره یه شب خسته میشن، اینا الان داغن، کف میدون هستن، بعدش نوبت مایی که بیایم جولان بدیم. میخوام ببینم شما چی جوابی دارین بهشون بدید.
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست، ایران کشور ماست، تا خون در رگ ماست.
زنده باد، زنده باد. تو این ماشینا چه اتفاقایی میفته؟ همه با هم حرکت میکنین؟
شعار میدیم اتحاد،
اتحاد نشون میدیم.
بچه هاتون رو برحذر نمیدارید خانم؟ بگید خطر داره، هر لحظه ممکنه بزنه.
نه اصلا،
از هیچی نمیترسیم،
از هیچی نمیترسیم.
آقا میگن ما همه فدایی هستیم. دم شما گرم. امشب شعاری که میدین همه با هم تو این ماشین چیه؟
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست.
خب پس شما بگید با صدای بلند که این اعضا بگن، بفرمایید.
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست.
مردم عزیز شنیدید صدای یک خانواده‌ای که توی ماشین بودن، در این حرکت به حال ماشینی حضور داشتن. یا علی مدد، خدا حافظ شما. خدا حافظ، خدا حافظ. از این دست اتفاقات در کف شهرها، در کف خیابانها زیاد دیده میشه. باز هم میخوام با یه عزیز دیگه صحبت کنم که روبروی دانشگاه تهران ایستادن. سلام بر خواهر عزیزم.
سلام، سلام.
حال شما؟
مرسی، ممنون.
خانم من عذرخواهی میکنم، کسی ظاهر شما رو ببینه میگه آقا این انقلابی نیست.
درسته، 100% میگه، ولی برعکس اینه دیگه، نباید به ظاهر نگاه کنیم.
این خانم ایستادن روبروی دانشگاه تهران، چیکار میکنن؟
پرچم کشورمون رو با اقتدار بلند میکنیم.
این پرچم خانم چه خصلتی داره، چه جاذبه ای داره که اینجوری با غرور وایسادی وسط خیابون داری تکونش میدی؟
باعث شده که رهبرمون اینو بلند کنه و به خاطر همینه که ما هم علم داریم و باید اینو با اقتدار بلند کنیم و به ملت بگیم که این انقدر ارزش داره برامون که تو این سرما وای میستیم سر خیابون‌ها، داخل ماشین‌ها اینو بلند می‌کنیم که به همه بگیم که اینه، این پرچم ایرانمون.
دانشجویی؟
بله بله.
دانشجو رشته‌ای؟
مهندسی انرژی.
زنده باد، زنده باد. خانم دانشجو، دشمن رو شماها یه حساب دیگه‌ای کرده. گفته با همین دانشجوها، اونایی که علم اعتراض رو برمی‌دارن، علم اغتشاش رو در واقع برمی‌دارن، کف خیابون‌های ایران رو فتح می‌کنم.
غلط کرده. درست غلط کرده. اونایی که اومدن اینجا مزدور بودن، دانشجو نبودن. اصلا در دانشجو واسه همه مزدورهای باز بوده و اومدن الکی پرچم ملت ما رو، پرچم ایران ما رو آتیش زدن و باعث شدن که اختشاش به وجود بیاد، نه اعتراض. ولی ما اعتراض داریم، درسته، ولی اختشاش نمی کنیم.
بعد سوالی که ازت دارم، تهرانی هستی؟
بله بله.
خب وقت الان پدر و مادر نمیگن بابا دختر اولا که تو چرا وسط میدونی این موقع شب وسط خیابون تک و تنها؟ البته دارم میبینم بقیه دوستاتم هستن، ولی پدر مادر نمیگن چرا بیرونی؟
خیلی علاوه بر خودم خواهرم هم هست، پدرم اونور داره پرچم میذاره واسه موتوریا، مادرم توی مجلس شرکت کرده. نه نگران نیست.
خانمی هم که اینجا ایستادن دستشون رو به نشان پیروزی بلند کردن، خواهرتونه؟
بله بله.
بسیار خب، بریم سراغ یه خواهر فهیم دیگه. سلام بر عزیز دل.
سلام،
چطوری گلم؟
خوبم مرسی.
ماشاءالله به این روحیه. چند سالته؟
من 17 سالم.
ماشاءالله پرچم 17 ساله هم بالاست. ماشاءالله حاج آقا، زنده باد به این روحیه. یه مرگ بر اسرائیل هم همین وسط کلام شنیدیم. 17 ساله، محصلی، دانشجو، چه خبر؟
محصل سال 12 هم.
چه خبر؟ کف خیابون این شبا چی میبینی؟
کف خیابون اینو میبینم که براندازا هنوز هم هیچ غلطی نتونستن بکنن.
کسایی که این روزها کف خیابان هستن بچه های ده هشتادی و هفتادی هستن. دم شما گرم. میخوام ببینم از چی میترسین شبا؟
فعلا از چی نمیترسن، فقط از اون روزی میترسن که امام زمان دیگه به این کشور نگاه نکنه. تا وقتی ما امام زمان و خدا رو داریم، هیچ کسی نمیتونه هیچ غلطی بکنه، هیچ کسی نمیتونه نگاه چپ به این مملکت بکنه، حتی آمریکا.
رفقای شنونده، این صحبت ها رو کسی داره میزنه که والله قسم، والله قسم، اگر در نگاه اول این دوستمون رو ببینید میگه آقا عمران ایشون با نظام باشه، اما این اخلاص، این چهره مهربان، این همه سیرت در این دختر 17 سال است. کنار خواهرش ایستاده، پرچم ایران رو تکی گرفته دستش و انگشتانش رو با نشان پیروزی بالا گرفته. این پرچم رو مثل یک نماد مقدس بالای سر ماشینا میگیره و ماشینا رد میشن. دمت گرم.
مرسی. خسته نباشی.
شما خسته نباشی. خیلی مخلصی.
مرسی مام.
خدا حافظ.
خدا.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداریم، 90 میلیون سیاوش تهمتن، چنان رستمی و بیداریم. رجز به خان و بزن فریاد، حوار با شنان سجید، کم از اصابت موشک نیست، تنین مرد بر اسرائیل.
دفاع از کشور فقط توی میدان نبرد معنی پیدا نمیکنه، تو دل زندگی روزمره هم جاریه. مثلا چی؟ مثلا معلمی که با عشق درس میده، اون پزشکی که شب و روز برای سلامت مردم کار میکنه، کارگری که چراغ تولید رو روشن نگه میداره. اینا هر کدومشون به شکلی دارن از ایران دفاع میکنن و این همون معنای ایران متحده. وقتی هر کسی وظیفش رو با دل انجام بده، در واقع داره به استواری این سرزمین کمک میکنه و همین تصویر هاست که نشون میده قدرت یک کشور فقط یه ابزار نیست، فقط به ابزارها نیست، به دلهایی برمیگرده که برای موندن و ساختن ایران کنار هم ایستادن. وقتی حرف از پشت جبهه و امید به پیروزی میشه، یاد اون آدمهایی میافتم که شاید اسمشون کمتر شنیده شده اما نقششون توی دل ماجرا خیلی پررنگه ها. همون زن و مردایی که توی ستادهای پشتیبانی جمع میشن، یکی برنج پاک میکنه، یکی دیگه غذا رو هم میزنه، یکی بسته های خوراکی رو آماده میکنه. فضای اونجا پر از حرفهای امیدوار کننده است. همه با یک فکر دارن کار میکنن، اینکه رزمنده ها وقتی لقمه ای میخورن بدونن پشتشون به دلهای زیادی گرمه. مادری که با دقت غذا رو توی ظرف میکشه، انگار داره برای فرزند خودش غذا آماده میکنه. اون جوانی که بسته ها رو مرتب میکنه با لبخند میگه اینا باید زودتر به دست بچه ها برسه ها. این صحنه ها نشون میده وقتی پای ایران در میونه، آدم ها چطور بلدن بی صدا اما جدی کنار هم قرار بگیرن تا امید و قوت دل رو به خط مقدم برسونن. اگه اینا نماد اتحاد نیست پس چیه؟ به خدا که معنای جدید اتحاد توی تمام لغتنامه های دنیا با همین مصداق ها باید دوباره نویسی بشه. در دل میدان‌های نبرد هم قصه هایی هست که از استواری آدم‌ها میگه. رزمنده‌ای که میدونه راه سختی رو پیش رو داره اما قدمش رو عقب نمی‌کشه. خیلی وقت آخرین حرفش بوی امید میده، امید به روزی که پیروزی نصیب این سرزمین بشه. اونا با همین باور جلو میرن، باوری که از دل مردمانشون گرفتن. وقتی یه رزمنده تا آخرین لحظه پای دفاع از کشور میسته، در واقع نماینده دل‌های زیادیه که پشت سرش ایستادن و این همون معجزه اتحاده. نگاهش به پرچم یادآور همه خانه‌هایی میشه که چراغشون به امید و آرامش روشنه. بعضی از اونها به مقام شهادت میرسن اما قصهشون همینجا تموم نمیشه. یادشون تبدیل میشه به یه نیرویی که بقیه رو برای ادامه ای راه اتفاقا مصممتر میکنه. این یعنی داستان دفاع از ایران، داستان ایستادگی دلهاییه که امید به پیروزی رو زنده نگه داشتن و متحد با قدرت کنار هم ایستادن. در ادامه برنامه به نام ایران میخوایم چی کار بکنیم؟ یکمی عمیق‌تر درباره همین تصویر از ایران متحد صحبت بکنیم. خانم دکتر فاطمه منتظری همراه ما هستند تا از ریشه های این اتحاد ملی و حضور مردم در میدان های مختلف بگن. خانم دکتر منتظری سلام میکنم به شما، بفرمایید. دوست داریم بشنویم.
سلام دوباره. سرفست هایی که این سه روز داریم دربارش با هم دیگه گپ و گفتگو میکنیم، البته خب کوتاه، خیلی به هم وابسته هستن، از هم جدا نیستن، جدایی ناپذیرن و میخوام بگم احساس مسئولیت پذیریه که استقلال میاره. و استقلال ممکن نیست مگر به اتحاد. یعنی اگر هر کسی خودش بخواد در همون اندازه‌ای که به اصطلاح میتونه مستقل از دیگران کار بکنه و اون هم هدفیه و هم گراییه و از همش مهمتر همدلیه که نسبت به همزبانی هم به اصطلاح ارجحیت داره، اگر وجود نداشته باشه این استقلال نیست، این از همپاشیدگیه، این تجزیه است. گاهی اوقات استقلال من بر مبنای مثلا قومیتم شکل میگیره، بر مبنای آداب و رسومم شکل میگیره، گاهی اوقات خانوادم، خاندانم، نمیدونم اعتبارهایی که اصلا اعتبار نیستند و کاذب هستند میاد این استقلال میسازه. این به من یک اعتماد به نفس کاذب میده و منو از جمع جدا میکنه. ید الله مع الجماعه. ما زمانی میتونیم به استقلال واقعی برسیم و در سایه اون استقلال، استقلال شخصیتیمون، استعدادیمون، توانمندیهامون هم از دست نره که هممون یک رأی، هم صدا و بر یک هدف مشترک متحد باشیم. پاینده باشه ایران.
اجازه بدید یه شعر براتون بخونم از آقای حبیب کارکن بیرق. جان می دهیم اما جانان نمی فروشیم، سر می دهیم لیکن سامان نمی فروشیم. چندین هزار سال است این خاک ریشه دارد، دری بدین گرانی ارزان نمی فروشیم. شعرهای خوب کشورمون این روزا سنگ تموم گذاشتن ها. واقعا مفاهیم زیبا رو با کنار هم چیدن بسیار قشنگ واژه ها در قالب شعر به من و شما تقدیم کردن. بریم یه شعر بخوریم از خانم حمیده کاظمی. بپا کن محشر عشق علی هر شب به میدان ها، بیا با پرچم ناب سرنگت تا خیابان ها. گلوگیر است بغض دوریش افسوس میدانیم، برای ما ولی ننگ است بیم و ترس از آنها. به یاد رهبر فرزانه همچون کوه میمانیم، فدای راه او سازیم تا روز ابد جانها. صبور و استوار و مقتدر چون قامت سروش، چه باک از مکر اهریمن و یا تحریم و بحرانها. درخت ریشه در خاکیم و از چیزی نمی ترسیم، نمی افتیم از پا هرگز از شلاق طوفانها. دوباره می رسد روزی بهار سبز غرق گل، چه باک از سردی جانسوز و سرمای زمستانها. از امیدی که مانده در دل ما شک ندارم که شکوفا می شوند از نو تمام باغ و بستانها. به آن عهدی که بستیم از ازل با او وفاداریم، نخواهد رفت از یاد هزار آینه پیمانها. دوبار می شوند از نو گل نسرین و ریحانها. غزل شد برگ برگ دفتر گلها به یاد عشق، به جا میماند از ما شعرهای ناب دیوانها. داشتم این شعر رو براتون میخوندم وقتی به اون بیت رسید که نوشته درخت ریشه در خاک ما از چیزی نمیترسیم، یاد یه جمله افتادم. میگفت جنگل که آتیش بگیره این حیوانان که فرار میکنن، درخت ها سر جای خودشون میایستن چون ریشه در خاک دارن. ما ایرانی ها هم ریشه در این خاک داریم و همه جوره تا پای جونمون پای کشورمون میایستیم. یه شعر دیگه هم براتون بخونم از خانم حمیده کاظمی، این هم قشنگه. افسوس گل محمدی پرپر شد، از رفتن او دیده عالم تر شد. با اینکه سراپا غم و دردیم، اما شادیم از اینکه مجتبا رهبر شد. دیگه داریم کم کم میرسیم به پایان برنامه. میگم که بهار همیشه خودش به تنهایی یادآور تازه شدن و دوباره ایستادنه، درست مثل قصه مردمان این روزهای سرزمین ما ایران. و در برنامه به نام ایران امروز شنیدیم که ایران فقط یک نام روی نقشه نیست، مجموعه ای از دلهایی که در روزهای سخت و روشن کنار هم میایستن. از مادری که دعا میکنه تا اون جوونی که در میدان خدمت قدم برمیداره، همه اینها بخشی از روایت بزرگ به نام ایران هستن. امید که بهار امسال هم برای ایران فصل شکوفایی امید، آرامش و سربلندی باشه. تا دیداری دوباره در به نام ایران، میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کنه. وقت عاقبتتون بخیر، در پناه حق باشید. خدا حافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حق شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای ایران.
صدای زندگی، رادیو تهران.
حدیث سر بسیاری از ما قدرت رو با دیوارهای بلند و تشریفات بیپایان میشناسیم، اما تاریخ گاهی از مردانی میگه که شکوه واقعی رو نه در جلال و جبروت که در ثبات قدم پیدا کردن. مردانی که وقتی به قله رسیدند یادشون نرفت از کدام کوچه و با کدام آرمان راه افتاده بودند. امروز از کسی میگیم که در اوج مقام وقتی با پیشنهاد دکترای افتخاری روبرو شد، با متانت اون رو رد کرد و گفت من اهل این عناوین نیستم، همون میثاق طلبگی برای من کافی است. بیا بیایید به زندگی شخصی اون نگاه کنیم، جایی که واقعیت هر انسانی در اونجا پیدا میشه. حکایت قالی‌های خانه او حکایت عجیبی است. میهمانی که به خانه‌اش آمده بود با حیرت به فرش‌های زیر پایش خیره ماند، فرش‌هایی که دیگر پودی برایشان نمانده بود و فقط تارهایش زیر پا حس می‌شد. این سادگی یک نمایش نبود، یک باور بود. او معتقد بود زندگی یک مسئول در نظام اسلامی باید آینه تمام نمای زندگی ضعیف‌ترین قشرهای جامعه باشد. به همین خاطر بود که حتی در ازدواج فرزندانش از هر گونه تجمل غیر ضروری پرهیز می‌کرد و می‌گفت خوشبختی در سادگی است. ما هم در جوانی با حداقل‌ها شروع کردیم و برکت را در همان دیدیم.
حاج قاسم، هر چهارشنبه به خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیدم، گفتن که یه مرتبه که من خواستم رم دفتر آقا برای جلسه، هم بچه‌های دفتر گفتن که مقام معظم رهبری چه سالت دارن، گفتن که بیان داخلی خونه. حاج قاسم گفتم من رفتم تو خونه آقا نشستم. حاج قاسم یه زندگی خیلی ساده‌ای داشتم. حاج قاسم گفتم من همین که رو زمینم نشسته بودم رو فرش، گفتم این فرشی که من روش نشسته بودم همین که پام یه کمی میخواد جا به جا بشه فرش جمع میشد. این حرف حاج قاسم اینقدر رنگش رفته بود و نازک شده بود که مثل یه پتو شده بود.
او قهرمان بهره‌وری از زمانه بود. در دنیایی که همه از کمبود وقت گلایه می کنند، او ثابت کرد که می توان از میان دقیقه ها ساعت ها فرصت آفرید. تصور کنید دوره های 20 جلدی کتاب را نه در آسایش کتابخانه که در فاصله های کوتاه و 10 دقیقه میان جلسات خوانده باشد. او روایت می‌کرد که در سال‌های دور در همان اتوبوس‌های شلوغ و پر از دود و دم که از مشهد راهی تهران می‌شد، یک دوره 8 جلدی قطور معارف را به پایان رسانده است. کار او از 5 صبح آغاز می‌شد و گاه تا نیمه شب ادامه داشت.
این که حالا می‌گید من وقت می‌کنم، من این کتاب‌ها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمی‌کنم. اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمیرسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون میبره.
او از کار ایستادن را بلد نبود، چرا که معتقد بود مرگ باید در راه خدمت سراغ انسان بیاید. قانونمداری او از اتاق کارش فراتر میرفت و به جزئی ترین مسائل زندگیش میرسید. در دوران ریاست جمهوری وقتی همسایه خانه پدری ساختمانی بنا کرد که حریم خانهشان را نقض می کرد، او برخلاف انتظار همگان از مقامش استفاده نکرد. پیغام داد، اما وقتی دید همسایه تمایلی به تغییر ندارد گفت ما راه قانونی نداریم و من هرگز برای رفاه خانواده ام قانون را دور نمی زنم. او همان مردی بود که در نیمه شبهای خلوت شهر پشت چراغ قرمز می ایستاد، چرا که می گفت نظم جامعه از تقوای حاکمانش آغاز می شود.
قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانیم.
اما برخورد او با مردم از جنس دیگری بود. او پیش نمازی بود که بعد از سلام نماز تمام قد روبروی مردم می نشست تا دیواری میان او و آنها نباشد. در سالهایی که در مسجد کرامت مشهد با تخت سیاه درس می داد، شیوه های نو را به کار می گرفت تا علم را برای جوانها جذاب کند. خودش با لبخند تعریف می کرد که یک روز جوانی با تیپ خاص آن دوران با پوستین وارونه و موهای روغن زده در صف اول نماز نشست. خیلی ها زیر چشمی با تردید نگاهش کردند، اما او آن جوان را چنان صمیمانه پذیرفت که آن پسر برای همیشه هم سفره افکار او شد. او می گفت من هیچ برتری نسبت به مردم ندارم، من فقط با آنها هستم.
خیلی خوش آمدید. تردیدی ندارم این نسل کنونی شما خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید.
این روحیه ریشه در سالهای سخت داشت. سال 47 در آوارهای زلزله فردوس یا در سیل ویرانگر ایران شهر در دوران تبعید، او نه به عنوان یک مقام که به عنوان یک امدادگر با دستانی خاکی در میان مردم بود. با شروع جنگ این مرد اندیشه و